بسم الله الرحمن الرحيم. ولو عين لكل سنة قدرا مفصلا كألفين أو مجملا كغلة بستانين وقصر كمل من الثانية يا كمل من الثانية فإن لم تسع الثانية فالثالثة. این بحثی که واردش میشیم یک مقدار دقتکی داره، مثلا مسئله جدیدی است، مربوط به ما قبل نیست. میگد اگر کسی وصیت کند که برای من حج بدهید و مقدار، علیکم السلام، مقدار نیابت را معین کند مفصلا، بگد 100,000 تومان برای من حج بدهید، این مفصله دیگه، 100,000 تومان معینه. یا مجملا معین کند، بگد فلان باقی که من دارم این حاصلاتش را برای من حج بدهید، یا فلان زمینی که من دارم زراعت بشود حاصلاتش را برای من حج بدهید. این مجمله، به جهت اینکه باغها هر سال که یک شکل میوه نمیده، بعضی مثلا میوهش فرض کنید میشه 50,000 تومان، بعضی سالها میشد 100,000 تومان، بعضی سالها میشد فرض کنیم 10,000 تومان. اینا مجمل مقدار. پس مقداری که معین کرده که برش حج بدهن یا مفصل است، یعنی قدر معینه 100,000 تومان، یا مجمله که میگه حاصل فلان باغ یا فلان زمین را برای من حج بدهید. حالا اینجا وظیفه چیه؟ چه کار باید بکنیم؟ ولو عین لكل سنه قدرا، اگر معین کند برای هر سال یک مقداری، بگه سالی 100,000 تومان برای من بدین من مکه بروم. ولو عین لكل سنه قدرا مفصلا، یعنی اون قدر مفصل باشد، که 1000 میگه 1,000 تومان مثلا بدین هر سال مکه بروم، هر سالی 1,000 تومان. او مجملا، یا قدر را مجملا معین کند، که غلت بستانین، غلب اینجا به درآمد معنا کنید، که غلت بستانین یعنی درآمد فلان باغ را هر سال بدین برای من مکه برون. و قصر، و اون معینی که کرده کافی نیست، فرض کردیم 1,000 تومان گفته هر سال برای من مکه بدین، حالا کسی به 1,000 تومان نمیره مکه، یا غله فلان باغ را برای من هر سال مکه بدین، این غله کافی نیست، کسی به غله اون باغ نمیره. فرض کنیم غله اون باغ 5,000 تومانه، کسی به 5,000 نمیره مکه. و قصره، فلو اینجور کموله من ثانیه، امسال که 1,000 تومان کافی نیست، سال دیگه 1,000 تومانی داره، اون با این 1,000 تومان زمیمه میکنیم اگر کسی برود. یا امسال حاصل این باغ، درآمد این باغ فرض کنیم 10,000 تومانه، کسی به 10,000 تومان نمیره، صبر میکنیم سال آینده، حاصل سال آینده را میگیریم، اونم 10,000، بعد نائب به 10,000 و 20,000 میرد، 10,000 نرفت، 20,000 زمیمه میکنیم میرد مکه، باز دوباره سالهای آینده هم همین کارا رو میکنیم. کمل من الثانیه فإن لم تسع الثانیه، خب حاصل امساله را جمع کردیم 10,000 تومان، کسی نمیره، سال دویمم فرض کنیم 10,000 تومان، کسی نمیره، حاصل سال سیوم را زمیمه میکنیم و هاکذا. فإن لم تسع الثانیه، پس اگر وسعت نداشت سال دوم، که سال دوم را به سال اول زمیمه کردیم، بازم کسی حاضر نیست، فالثالثه، صبر میکنیم سال سوم، حاصل سال سوم را زمین من میکنیم. فساعدن سال سوم هم کافی نیست، حاصلش فرض کنیم کافی سال سوم و اول و دویم کافی نیست، صبر میکنیم سال چهارم و هاکذا. فساعدن کمل ما یتم اجرت المثل، کامل میکنیم به اندازه ای که کامل شود، تمام شود اجرت المثل. دو سال کامل میشد دو سال، سه سال کامل میشد سه سال، ده سال کامل میشد ده سال. ما یتم اجرت المثل ولو به جز این، ولو این که همه سال دویم لازم نیست، سال اول 10,000 تومان حاصل باقی شده، سال دویم هم فرض کردیم 10,000 تومان، لکن 15,000 کافیه. خب سال دویم 5,000ش زمیمه سال اول میکنیم مکه بره، 5,000 باقی میمونه، باز اینو میگذاریم سال بعدی هم 10,000 بازم میفرستیم مکه. حاصل همه سال دویم را نمیدیم، به اندازه این میدیم که نیابت کامل بشود. ولو بجز این، سلام علیکم و رحمت الله، و صرف الباقی مع ما بعده کذالک، باز اونی که زیاد اومده و سال بعدش و سال بعدش همینجور هی زمیمه میکنیم، هر وقت کامل شد دوباره نائب میگیریم. و صرف الباقی مع ما بعده کذالک، ولو این بنابر این که گفته هر سال بدین، هر سال 100 سال 1,000 سال هر سال گفته این باغ من باید حاصلش را برای من نیابت بگیرین. اما اگر نه هر سال نگفته، 5 سال 10 سال کمتر بیشتر. ولو کانت سنون معینتن، اگر سالها معینه گفته تا 3 سال حاصل این باغ مرا برای من نائب بگیرین، 3 سال تمام شد حاصل زیاد اومد، هر سالی فرض کردیم 10,000 تومان، 2 سال زمیمه کردیم شد 15,000 مال، سال اول 10,000 بود، دومی هم 5,000 روش گذاشتیم شد، بعدها فرض کنیم نیابت ارزون شد، سال سیم که 10,000 تومان آمد، 5,000 تومان هم از سال دوم مونده، نائب به 10,000 میره، 5,000 اینجا زیاد اومد، این زیادی رو چه کارش کنیم؟ به زیادی هم که کسی مکه نمیره 5,000. ولو کانت سنون معینتن ففضل منها فضلتون، در سیوتی گفتم فضله بخوانید فضله نخوانید، و فضل منها فضلتون که لا تفی بالحج اصلا، که اصلا احتمال اینست که به این زیادی کسی نائب بشه، هیچ 5,000 احتمالش نیست که کسی از اینجا نائب بشه بلد مکه. فضلتون لا تفی بالحج اصلا، خب این زیادی را حالا چه کارش کنیم؟ ففی عودها الی الورثه، که بدیم به ورثه، بگیم آقا این پول زیاد اومده مال تو، به ورثهش میدیم بین خود تقسیم کنن، این نگه احتمال. او صرفها فی وجوه البر، یعنی که نخیر به ورثه نمیدیم، خیر و خیرات میکنیم براش، حالا مکه وافی نیست، آبگوش میپذیم طلبا بخورن، وجوه خیر. او صرفها فی وجوه البر وجهان، این دو احتمال هست. اجودهما الاول، اجود این دو احتمال این است که به ورثه میدهیم، چون ملک اون هست دیگه، میت که مرد ملک مال ورثه میشه. اجودهما الاول ان کان القصور ابتداء، دو دقیقه با ما باش. حالا این که 5,000 تومان فرض کردیم زیاد اومد، اگر از اول معلوم بود که کسی به 5,000 تومان ابدا مکه نمیره، از روز اول معلوم بود، اینجا میگد وجه اول است، باید به ورثه بدید، چون او وصیت کرده که حاصل این ملک مرا هر سال به من مکه بدین. او میدونست که زیادی اگر 5,000 تومنه مکه کسی نمیره، پس از اول داخل وصیتش نیست، چیزی که داخل وصیتش نیست مال ورثه دیگر. پس اگر از ابتدا دانسته میشود که مثلا 5000 تومان کسی ابدا نائب نمیشد، پس از اول وصیت این جز وصیت قرار نداده، چون میفهمد کسی 5000 نمیره، پس ملک ورثه، چون هر مالی که داخل وصیت نباشد منتقل به ورثه میشد، لذا به ورثه میدهیم. این صورتی که اول میداند که این 5000 سبب رفتن مکه نمیشه. بله، این کان القصور ابتداء و ثانی اجود رو بیار و اجودهما از ثانی اجود. این دو احتمال قول دویمه. دویم چیه؟ که در وجوه بر خرج کنیم. ای که این کان طاریه دیر طاریه بیست آرز، اگر قصور آرز باشد. یعنی چه؟ یعنی از اول 5000 تومان مردم مکه می رفتن، نائب می شدن، اما حالا نرخها گرون شده و کسی نمیره. پس اگر از اول می فهمید اونی که وصیت کرده که 5000 تومان هم مردم مکه میرن، پس این 5000 تومانی که زیاد اومده داخل در وصیت هست، پس باید مکه حالا پیش آمد شد و گران شد کسی نرفت، پول مال میت هست، باید اینو در وجوه خیراتش خرج کنیم. پس فرق این شد که این مقدار زائد اگر از اول معلوم بود که کسی نیابت 5000 نمیره، این در وصیت داخل نیست، مال ورثه. اگر از اول معلوم نبود، ارزون بود نیابت، به 5000 میرفتن، لکن حالا جنسا گرون شده کسی 5000 نمیره، پس این داخل در وصیت بوده، منتها پیش آمد گرانی شده است و کسی نمیره، پس این داخل در وصیت. حالا که کسی نمیرد، این آبگوشت میپذیم میدیم به آقایون بخورند. وجوه بر. بله، و ثانی انکان تاریان. کانه را به که بزنیم؟ ضمیرش را؟ بله؟ احسن. اگر قصور آرزیه، تاری را جناب وزیر رحمت الله علیه در یک مسئله میگه تاری بزنی آرز. انکان قصور تاریان، ای تموم شد. والوجهانه آتیانه فی ما لو قصر المعینو لحجت واحده. میگه این دو احتمال در جایی که یک حج وصیت کرده میاد، یک حج وصیت کرده گفته برای من فرض کن 10000 تومان حج بدین، حالا جنس گرون شد، هواپیما گرون شد، بقیه اجناس گرون شد، کسی 10000 تومان نمیره مکه، خب این پول چه کارش کنید؟ میگه همون دو احتمال است. اگر از اول معلوم بود که 10000 کسی نمیره مکه، پس از اول مال ورثه، داخل در وصیت نیست. اگر بعدها گرون شده اجناس، اول به 10000 ممنون بودن میرفتن، لیکن حالا گران شده اجناس نمیرن، اینجا در وصیت داخل بوده و باید در وجوه برش خرج کنیم. والوجهانه آتیان، این دو وجه می آید، فی ما لو قصر المعین، اگر کوتاه بیاد یعنی کافی نباشد اون پولی که معین کرده که فرض کردیم 10000 تومان است، لحجت واحده، او قصر ماله اجمع عن الحجت الواجبه، یا وصیت کرده که برای من حج بدهید و حجم بر من واجب بوده، که دیروزم خوندیم مناسکارم ببینید که حج واجب از اصل ترکه برداشته میشه، این وصیت کرده که بابا بر ذمه من حج است، دارایی مرا بدین برای مکه، حالا داراییش جمع میکنیم طلبه بوده 3000 تومان میشه، خب باز الکلام چون حج برش واجب بوده از اصل مال ورداری، مالش همش 3000 تومان هم. کسی به 3000 تومان نائب نمیشه، باز الکلام. اگر از اول معلوم بود که به 3000 تومان کسی مکه نمیرد، پس از اول داخل وصیت نیست، مال ورثه. اگر نه، او زمانی که گفت مال مرا مکه بدین، مردم به 3000 تومان میرفتن، لیکن حالا جنسا گرون شده نمیره، اینجا وجه دویمه، یعنی در وجوه برش خرج میکنیم. او قصر ماله اجمع عن الحجت الواجبه، این تموم شد. ولو امکن استنماؤه یکید او رجی اخراجه فی وقت آخر وجبه. مسئله جدیدی است. حالا جنس گرون شده دارای 3000 تومنه یا مال الوصیه ای که وصیت کرده، کسی نمیرد به این پول. اینجا میگد اگر ممکنه که با این پول کار کنن، به مضاربه ای، به مساقات ای، به یک جوری بدن این پول کار کنن تا اینکه پول زیاد بشه و مردم بتونن مکه نائب بگیرن، استنما یعنی نمو بشه بگیرن، یعنی این پول کار کنن همراهش تو بانک بگذارن، بعد از 2-3 سال اون فائده بانک را هم بهش میدهن کامل میشه. 3000 تومن گذاشتن تو بانک، 5 سال دیگه 15000 تومن میشه، اون فوائدش هم میدن. حالا بانک اسلامی و این حرفها به ما به سال میگیم. خلاصه اگر این پول که الان وافی به نیابت نیست، قابل نمو است، باش کاری چیزی میکنن تا پول زیاد بشه، زیاد بشه کافی بشه برای نائب، و این کارو بکنن، ندن به وجوه بر، ندن به ورثه. یا اینکه احتمال میدن که انشالله جنگ برطرف میشد، اجناس ارزون میشه و به این پول مردم نائب میشن. در هر دو صورت واجب است صبر کنن، یا استنماعش ممکنه، یا امید این است که بعدها اجناس دوباره بر میگرده و ارزون میشد، اینجا مقدم است بر این که به ورثه بدهن یا اینکه در وجوه بر خرج کنن، این دو کار را بکنند. ولو امکن استنماؤه، استنماؤه را به کجا ضمیر شده بزنیم؟ امکن استن مال احسن. ولو امکن استنماء المال او رجی اخراجه، یا امیدی هست که این پول برای حج کافی میشد، اجناس ارزون میشد، او رجی یعنی امید داده شده باشد اخراج این پول برای حج، یعنی ارزون بشد اجناس، فی وقت آخر، یعنی انشاءالله جنگ میخوابد و بعد جنسها ارزون میشد و 3000 تومن ممنونن میرن بکه مثلا. وجب مقدمن، ضمیر وجب رو به که بزنیم؟ یا استنما یا تأخیر انداختن. وجب هر یک از این استنما یا رجی اخراجو مقدمن علی الامرین، مقدم میشد بر این که به ورثه بدهیم یا وجوه بر. خب بذارین حکایت دیگه، ما که عادیم دیگه، مرض ما رو ول نمی کنه. ما زندان بودیم، بناود مرم اعدام کنن، یک آقای اومد تمام بدنش می لرزید، تمام. گفتم آقا چه خبره؟ گفت امروز مرم می خوان اعدام کنن. یک پتوی داشت، خیلی پتوی خوبی، گفت فلانی 2-3 روز دیگه تو زنده ای، این مال تو. ما هم گرفتیم و رفت. 3-4 ساعتی گذشت، دیدم اومد سر حال. گفتم ها چه شد؟ اونجا قانونشون اینه کسی رو میخوان اعدام کنن، دفترهایی دارن، دفترها رو نگاه میکنن، سابقه لاحقه، بعد حکم صادر میکنن. اوت اونجا مرا بردن و 6 نفر اومدن دفترها رو باز کردند و نگاه کردن، نگاه کردن طرف همو، گفتن ای اوت اونی که باید اعدام بشه این نیست. لفظ فوری با 3 نقطه، نوری با نون، اشتباه شده بوده. این آدم اسمش نوریه، اونی که میخواست اعدام کنه ثوری. گفت بله، نگاه کردم که من نیستم. گفتم تو برو حالا زندان. گفتم آقا کاش که اشتباه نمی کردن، اگه این پتو شوخی کردم باش. گفت این پتو برای من میموند. گفت عمر تو هم 3 روز است، غصه نخور. و الحمدلله عمر ما زیاد شد. علی حالم، حالم در اینجا ما امید داریم که انشالله این از جنگ بخوابد و به همین 3000 تومن میشد کسی مکه بره. و باید صبر کنیم دیگه، آبگوش به طلبه ها نمیدیم دیگر، در وقتی آبگوش درست میکردیم که امید این نباشه. خب امید هست انشالله. بله، فی وقت مقدمن علی الامرین، تموم شد. ولو زاد المعین للسنه عن اجرت حجته، حالا عکسش، پول معین کرده که برای من مکه بدین، فرض کنیم پولی که معین کرده 5 تومنش زیاد است، 20 تومن معین کرده، یا حاصل این باغ را معین کرده. این حاصل اتفاقا زیاد شد که از قیمت نیابت زیاد اومد. فرض کنیم 20,000 تومان حاصل داده، 15,000 تومان کافیه برای نائب. حالا او زیادی را چکارش کنیم؟ ولو زاد المعین للسنته، اگر زیاد شود اونی که معین شده برای یک سال، ان اجرت حجتین، از اجرت یک حج زائد شد. ولم یکن مقیدن به واحدتین، اما وقتی گفته که این پول را برای من مکه بدین، نگفته یک دفعه، قید وحدت نزده، گفته این پول را بدین به مکه. ولم یکن مقیدن به واحدتین، حد حج بهی، بله مقدم مخره، حج عنه بهی مرتین. اینجا او زیادی هم اگر وافی هست به مکه، دفعه دویم هم بدن، اگر خیلی زائد سوم هم بدن. حاصل این پول در حدش خرج کنن، اگر زیاد اومده زیادی رو در حدش خرج کنن، اگر زیادی برای یک حج دیگه هم میشه دو حج، زیادی سه حج میشه سه حج، همینجور هاکزا. حج عنه مرتین فسائدن، اگر زیادی ده دفعه ممکن است نائب بگیریم، باید ده دفعه نائب بگیریم. این وسع، اگر وسعت داشته باشد، فی عام واحد من اثنین، از خارج یک مسئله خارجی عرض میکنم که قیمتیه، بعد این کتاب های رساله فارسی رو ببینین، اینهایی که اجیر میشن برای صوم، برای صلات اجیر میشن، ولی بعضا این کار رو میکنن. یکی از فضلایی که شخص اول فضلا بود، این معروف است کفایه مشکینی، کفایه مشکینی که اول شخص در کفایه بود، ایشون عمرش را به صوم و صلات گذارون. حالا مراجع چرا بهش رسیدگی نمی کردن یا اونا رسیدگی می کردن این اظهار نمی کرد، مسئله بمانه. این بزرگوار عمرش را به همین گذارون، به صوم و صلات اجری. حالا صوم را وقتی می خوام فرض کن یک ماه می خوام برای میت اجیر بگیریم که یک ماه روزه بگیره، حالا ما میخوام در یک روز این یک ماه درست بشه، چه کار میکنیم؟ 30 نفر، نفری مبلغی بهش میدیم، میگیم آقا شما روزه بگیر به نیابت فلان شخص. و اینا 30 نفر یک روز نیت میکنن برای همون شخصی که براش نائب گرفتیم. بعضی میگن صحیحه که در یک روز 30 نفر نیت کنن برای اون میت مثلا. اما در نماز چطور؟ یک ماه روزه نماز اجر میگیرین، حالا یک ماه 30 نمازه، هر روزی چند نمازه؟ 5 نمازه. میتونیم در یک روز 30 نفر را اجر بگیریم برای نماز که هر کدوم 5 تا نماز بخونن؟ میتونیم یا نمیتونیم؟ میگن نمیشه. که در صوم در یک روز 30 روزه میشه گرفت، اما در یک روز 30 روز نماز نمیشه که 30 نفر اجر کنیم هر کدوم یک روز نماز بخونند. ایشون فتواشون این است. حالا عبارت گوش بدید. این وسعه را ولش کن، متن گوش بده. لو زاد المعین للسنه حج عنه مرتين في عام واحد، در یک سال 2 نفر نائب میگیریم که مثل صوم است که در یک سال 2 حج 3 حج 10 حج میشد، پول زیاد است، 10 نفر نائب میگیریم در یک سال، چون مثل صوم است مانعی نداره. في عام واحد من اثنين فسائدا، اگر پول وافیه 2 حج به 2 نفر میدیم، همین یک سال 3 حج به 3 نفر، 10 حج به 10 نفر، یک سال نائب بشن برن، مثل 30 نفر اجیر گرفتیم، یک روز همه روزه بگیرن برای همون میت. فسائدن ولا یضر اجتماعهما معا فی الفعل فی وقت واحد، این ضرر ندارد که در حج همشون یک سال جمع شن برن مکه، مانعی ندارد، مثل که 30 نفر اجیر میگیریم که در یک روز همشون روزه بگیرن. ولا یضر اجتماعهما معا فی الفعل، یعنی در بجا آوردن حد فی وقت واحد، لعدم وجوب ترتیب هنا، چون در اینجا ترتیب نیست، 30 تا حج میخواییم، ولی در یک سال 30 تا برابر چه معنی دارد؟ چنانچه در سام هم همینجور ترتیب نیست. 30 تا سام میخواهید یک روز به 30 نفر پول میدیم همشون روزه بگیرن. لعدم وجوب ترتیب هنا، هنا را یادداشت کنید در نیابت حج. کس سام که در نیابت سام هم همینجور است به خلاف صلات، اما در صلات نمیشد یک ماه نماز را به 30 نفر بدیم هر کدوم یک روز بخونن، نه ترتیب است، باید روز اول روز دویم به ترتیب گرفته شده. حالا این به خلاف صلات را بعضی احتمال دادن که نه یک روز را فرض کنیم معلوم میشد احتمالشون. بعضی میگن خواه اگر یک روز کسی بخواد نماز کسی را اجیر بشه، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. حالا ما به 5 نفر پول میدیم، میگم تو آقا نماز صبحش بخون، تو آقا نماز ظهرش، تو آقا نماز مغرب، تو آقا نماز عشاء. در یک روز میشد این کار کرد؟ به خلاف صلات بعضی میگن معناش اینه، چون در صلات ترتیب است، اول با صبح به جا آورده شود، بعد ظهر، بعد عصر، الی آخر. اگر این باشد خیلی واضح است دیگر که یک روز نماز قضا بر ذمه کسی باشد، 5 نفر را نائب بگیرد که هر کدوم یکی را بخونند، در یک روز میگن درست نیست. چرا؟ ممکنه اونی که صبح میخونه و اینی که ظهر را میخونه ظهر قبل از صبح بخونه، مغرب قبل از صبح خونده بشد، لذا در یک روز میگن نمیشد. این هم یک احتمالی نبارده. خب بخلاف صلات ولو فضل عن واحدتن، مسئله جدیدی است، ولو فضل عن واحدتن جزء اضیف الى ما بعده انکار. حالا یک حج دادیم پول زیاد اومد، همون مثال اولی 5 تومن زیاد اومد، حالا زیادی رو چکار کنیم؟ میگه اگر برای سال بعد هم معین کرده که کسی نائب ازش بشد، این پول رو بگذار زمینه سال بعد، اما اگر نه فقط گفته همون یک حج کافی است، این پول مثل اولی میشد، به ورثه میدیم، یا این که به وجوه بر به همون دو شرط که از اول میدونستیم که این پول برای حج کافی نیست پس داخل وصیت نیست، میدیم به ورثه. اگر اول کافی بوده الان اجناس کلان شده وجوه بر. ولو فضل عن واحدت جز اون اضیف الى ما بعده این کان، اگر ما بعد داره یعنی بعدها هم باید برش نائب بگیریم. و این لا، اگر ما بعد ندارد مقصود همین یک حج بوده، ففیه ما مره، همون حکمی که گفتیم یا به ورثه یا به وجوه بر به همون دو شرطی که کرد که از اول کافی نبوده به ورثه میدیم، از اول کافی بود و حالا جنسه ها گرون شد وجوه بر. این هم تموم شد. والودعی لمال انسانین العالم از خارج، که مسئله عجیب و غریبی است، کسی امانتی دارد پیش کسی، فرض کنیم یک آقا ای پول امانتی آورده دست کسی سپرده که بچه ها نفهمن، که بفهمن بابا من اینقدر پول داره شروع میکنن و این پول های من پیش تو امانت باشه. اتفاقا این صاحب پول مرد، حالا این آدمی که پول دستشه میداند که بر ذمه این میت حدی هست، این چه کار کند؟ اگر به ورثه بگد که آقا پول پدرتون پیش میت بگیرید برش نائب بگیرید، این ورثه ها آدم های خوبی نیستن. ما یک وقتی یک جای مبتلا بودیم، وجوهات کسی را حساب میکردیم، پسرش آمد و فلانی تا میتونی اینو خوب حساب کن که یقین کنیم که دیگه مال وجوهات بر ذمه‌اش نمانده. گفتم چرا؟ گفت اگه بمیرم من یک پول نمیدم، همه رو خودم میخورم. حالا ورثه اینجوره، این جرأت نمیکنه به ورثه بگه که امانت پدرتون پیش منه و حجم بر ذمه پدرتون بوده، این چه کار کنه این پول را؟ حالا وظیفه ای رو معین میکنه. والودعیو، ودعی امانت نگهدار رو میگن، ودعی امانت نگهدار، والودعیو لمال انسانین امانت نگهدار مال کسی که پول کسی پیششه، العالم به امتناع الوارث که میدوند اگر من این پول بهشان بدهم میخورند و ذمه میت را بری نمی کنند. العالم به امتناع الوارث من اخراج الحج، میدونه اینا پول میخورند و ابدا نیابت نائب نمیگیرند. الواجب علیه که حجم بر ذمه این بیچاره واجب بوده نرفته و حالا پولش پیشی مونده، من اخراج الحج الواجب علیه عنهو. عنهو را به که بزنیم؟ بله، حالا کجا مهدش کجاست آخه؟ به کجا؟ یه عنهو مال متن هست شما یا مال شرح هست؟ شرح اگر باشد آسان میشه، اون مال انسانه همین که ایشون فرمودن، اما اگر مال متن باشد مرجعش به زحمت پیدا میکنیم. خب مطلب واضحه آقا، ما فقط مطلب علمیش میخواستیم بفهمیم. خب حالا مبتدا والبدعیو یستأجر عنه خبر، یعنی امانت نگهدار مال انسان که میداند ورثه حج نمیدهند چه کند؟ یستأجر عنه، ای اجر میگیرد از اون میت بیچاره. به ورثه هم هیچ نمیگد که پول باباتون پیش من بود و من نائب گرفتم، ولا به یخش میچسبن. یستأجر عنه که را اجر بگیرد، من یحج، یک کسی را اجر بگیرد که بلد حج کنه، او یحج عنه هو، یا خود اینی که امانت پیششه خودش نیابت کند برد، فرق نمی کند، علی حال ذمه میت باید بری بشد، یا کسی را نائب بگیرد یا خودش نائب بشد و بلد حج کند. او یحج عنه هو، هو را بزن به ودعی، حج کند عنه یعنی از اون ساپول، هو اون ودعی به نفسه، خودش باشد بلد نیابت. خب تا اینجا ودعی را وظیفش معین کردیم، یعنی امانت نگهدار. حالا غیر ودعی چطور؟ هستن اینجور چیزها هست آقا، خدا به چه تعبیر بگم که انسان نمیفهمد دنیا چه حسابیه. بذار اینو بگم، عدالله این قصه در نجف آقا معروفه که یک شخصی بوده هیزم فروش، هیزم فروش الان اولادش خیلی زیاد شدن، یک طایفه نجفن، این کارش زغال و هیزم اینها میفروختن. لیکن این صبح که میام از سر مغازه خودش، حالا منبری چیزی میگذاشت و مردم هم اطلاع داشتن، میامد و رو منبر مینشست و مردم را موعظه میکرد، این کارش بوده. بعد یک نفری از سلاطین هند این ترک دنیا کرده بوده و آمده بوده نجف مجاور بشد، هستن اینجور اشخاصا، الان هم هست. حاصل این جواهراتی چیزی داشته و به دست یک آقای ظاهر صلاح می سپارد که من آمدم اینجا این جواهرات من باشد، هر وقت محتاج شدن یک تکش می فروشم، امور من می گذرونم. بعد از مدت این شاه محتاج پول می شد، میاد به این امانت نگهدار میگد آقا از اون جواهرات مثلا فلان تکه فیروزه الماس زهرمار بیار، میخوام برم بفروشم. میگد برو بابای هندی، یه حرفه، تو پیش من امانت داری؟ میگه شوخی میکنی یا راستی میگی؟ ده تا فوشم بهش میده. این بیچاره متحیر میمونه که تمام ثروتش انکار کرد چیکار کنه. مردم بهش میگن اینه برو به اون آقا بگو، همون هیزم فروش، شاید او بتونه چاره کنه. میاد بهش میگد که قصه اینجور است. میگد خب شما هیچ حرفی نزن، خود اون آدم میاد پول به تو میده، جوارت میده. میگه خب. بعد فردا میاد و همون رسم هر روزی منبر میرد. بعد میگد ایها الناس من یک زخمی دارم تا حالا به کسی نگفتم، امروز میخوام به شما بگم. مردم هم که خیلی شخص مهم نیست، جمع میشن مردم که چیه میخواد بگم. بعد میگد که من خواب دیدم قیامت، پای حساب و کتاب، از من حساب و کتاب گرفتن و دیدن چیزی در من نیست، سیدم هست خودش. اون نامه این نوشتن و گفتن برو اونجا، مأمورین سر پل ایستادن، اینو نشون بده رد شد. اینم میگم من آمدم و سر پل نامه رو نشون دادم و نگاه کردم، گفتن بفرما. خود از پل داشتم میرفتم، وسط پل رسیدم دیدم جهنم یک صدای عجیبی کرد و می ایست. میگن ایست. گفت ایستادم نگاه کردم یک شخصی سیاه به اون حالت زار جهنمی ها. گفت کجا میخوای بری؟ گفتم به تو چه؟ گفت یه حرفا چیه؟ به تو چه یعنی؟ چه؟ دوتا ملک هم همراشن. گفتن آقا جون این به تو کار داره؟ گفت خب چه کار داری؟ گفت یک روزی من آمدم از تو هیزم خریدم، یک ریال به اصطلاح اینجا خوردن نداشتی، پیش تو موند و من یهودیم، ندف داشت تا آخری هم یهودی داشت، ولی پول من پیش تو مونده، پول من رو بده. میگم من گفتم بابا آخه این چه حرفیه، اینجا جای پول و پله ای نیست اینا. گفت نمیشه. گفت امروز روز عدالته، تو خیال نکن من یهودی هم حق من رو میتونی بخوری، حاکم عادل امروز. التماس التجا اوز خب حالا که پول نداری فقط عوض پول من این سر انگشت خود رو به سینت میذارم که یک خورده انگشت من سرد بشه. دیدم چاره نیست، میگه یه خرباز کرده، گفتم بذار. بود همین که انگشت رو گذاشت، از حرارت انگشتش از خواب بیدار شدن، نگاه کردم که به اصطلاح بعضی آبله زدن، آبله زد است و بعد از آبله زخم شد. بعد باز کرد گفت این است. او کسی که پول پیشش بود اونجا حاضر بود، میگه فورا رفت خانه اون شاه و برادر این اجناس خود تبدیل. حالا این قصه اونجا به طریق مسلم نقل میشه، نه افسانه. اما حالا وای به حال اونی که بله خب اونجا سر پل معلوم میشه چه حسابیه. و غیر الودیعه، این قصه رو برای هند غیر الودیعه گفتم. حالا پول امانت پیش شخص نیست، به زور گرفته پول کسی رو، به زور گرفته، حالا میخواد توبه کنه. مثل همون امانت نگهدار جواهر، پول خونه مردم به زور گرفته، فرش مردم به زور گرفته، بقیه اجناس به زور گرفته، الان میخواد توبه کنه. اگر به ورثه بگد که این خونه رو من از پدر تو به زور گرفتم، قوقا میشه، میگه دراشه چرا شکستی، نمیدونم نوادونش چرا خراب کردی، هیچی نمیگه به اونا. این خونه را میفروشد، پولش میده به حج و قص علیه باب فعل لا و تفعل لا، که نمیخواد ورثه بفهمن، غصب کرده به زور گرفته، الان توبه میکنه، اینه بده به مکه. اگر میدوند که بر ذمه صاحب خونه حجی هست و ورثه هم حج نمیدن. بله. و غیر الودیعه من الحقوق المالیه، طلب داره از این، طلب را منکر شده بود، حالا میخواد فرض کنید که توبه کنه. حتی الغصب، حتی خونه بزرگ گرفته، فرش بزرگ گرفته. و غیر الودیعه به حکمها، این به حکمها خبر غیر الودیعه، غیر ودیعه که عبارت است از حقوق مالیه، حتی غصب به حکم ودیعه، همین وظیفه را دارد که باید نائب بگیره. و حکم غیره من الحقوق التي تخرج من اصل المال كالزکات والخمس والكفاره والنذر حکمه، خوب دقت کن ضمیرها رو میخوام درست کنیم، و حکم غیره بزن به حج، و حکم غیر حج از حقوق اون چنان ای که خارج میشد از اصل مال كالزکات، بعض ذمه زکاته، پولش امانت پیش شخصه، میدونه ورثه زمش بری نمی کنن، زکاته نمیدن، این بده در زکاتش. میخوام زمیرها رو بفهمیم که خوب یاد بگیریم. و حکم غیر حج از حقوق اون چنانه ای که خارج میشد از اصل مال، حکم غیر که اون غیر ای که زکات معنای غیر ها، غیر حج مثل چه؟ که زکات و الخمس و الکفارت و النذر، حکم مهور بزن به که بله نه خیر اینم به حج بزن. حکم غیر حج مثل خود حج است، یعنی این که پول پیشش امانته یا پول غصب کرده، این میدوند اگه این پول به ورثه بدهد زکاتش ادا نمی کنن، خمسش ادا نمی کنن و هاکذا، خودش این کار رو بکند در وجه زکاتش بده اگه زکات برزمه شه، در وجه خمسش اگر خمس الاخر. حکم هو تمام شد. ول خبر هنا از خارج بل دیگه چه کنیم؟ عرض میشد که سیوتی اگر یادت باشد، والله یقضی به هبات وافره، اونجا یک عبارت ملا جلال نوشته، یادت چه نوشته؟ در والله یقضی به هبات، یادت نیست در سیوتی؟ میگه خبرون به معناه دعا، میگه این والله یقضی جمله اسمیه یه، الله مبتدا یقضی خبر، میگه این جمله اسمیه و جمله اسمیه خبر است نه انشاء، لکن مراد ابن مالک والله یقضی انشاء است، دعا از انشاءات است، یعنی اللهم اقضی. بعد این مطلب را اونجا من به طلبه ها خیلی طول تفصیل میدم که در کفایه وقتی که آخوند بحث میکند ما اونجا شوخی میکنم، میگم آقای آخوند اینا ما اصلا بهتر بلدیم، این تو سیوتی گفته تو کفایه نوشتی که خبر متولم خوندیم ها، خبر در مقام انشاء تأکیدش بیشتر است. مثالا میزنن کسی به عبد خودش میگد اذهب الی تهران، این اذهب انشاء امر است، اگر این اذهب نگویه مولا بگد یذهب عبدی الی تهران، این جمله خبریه یه، میگد این تأکیدش از اذهب بالاتر است. علتش هم در متول گفته تأکیدش بالاتر است، چرا؟ به دلیل این که عبد نمیخواد مولا دروغگو بشه، بعضی عبدها مولا را دوست دارن، اگر اذهب بگوید انشاء قابل صدق و کذب نیست. یذهب الی تهران اخباره، اخبار قابل صدق و کذبه، در مجلس میگد فلان عبد من تهران میرود، این خبر داد، اگر این عبد نرفت میگن عجب دروغگویی بود، گفت عبد من تهران میرود، این که نرفت که جسارت به مولا شده، و عبد نمیخواهد جسارت به مولا شود حتما میرود، اما در اذهب ممکنه نرود، اگر نرفت مولا دروغگو نشده، چون انشاء قابل صدق و کذب نیست، علت را در متول بیان کرده. اینجا میگد متن مصنف که گفت یستعجر عنه، میگد این انشاء است مثل همون یذهب، یعنی فل یستعجر، یعنی باید اجر بگیرد، یعنی واجب بر این شخص که پول پیششه واجب اجر بگیرد، واجب است زکاتش بده، چون گفتن در حکم حج است، اگر واجب است خمسش بده الى آخر. والخبر هنا معناه الامر، میگه یستعجر جمله خبریه است لکن معناش انشاء است، یعنی بر ودعی و امثالش واجب این کارا رو بکند. میگیم از کجا میگویی که معناش انشاء است؟ میگه چون میدانیم که این کار بر ودعی واجبه، هر واجبی انشاء است، پس از این قرینه می فهمیم که یستعجر مصنف انشاء است، یعنی فل یستعجر، یعنی باید اجر بگیره، امر غائب، فان ذلك واجب عليه حتی لو دفعه الى الوارث اختیارا زمنه، به قسمی برش واجبه که اگر تنبلی کرد و برش نائب نگرفت، آمد پولا رو به ورثه داد، این زامن است، این پول را، پول میت را تلف کرده و ضامن است، حتی لو دفع این مال امانت را یا مال غصب را به وارث، حتی لو دفعه الى وارث اختیارا زمنه، این ضامن است، این تموم شد. ولو علم ان البعض یؤدی، و این زود میخونم زود، بله 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 پنج دقیقه دل آور. خیلی خوب، عجله نکنید. حالا اگر میدونه که بعضی ورثه ها متدینن، اگر پول را بهش بدهد این نائب میگیره، اما بعضی ورثه ها بیدینن نائب نمیگیرن، اینجا چکار کنه این بیچاره؟ فرض کنید سه تا پسر داره، پول به پسر سه پسر بدهد، یک پسرش متدینه، فورا نائب میگیره، دوتا نانجیبند و دور جناب نائب نمیگیرن، این چه کار باید بکند؟ همین مدرسه پریروز با یک پری بود، این رو میساخت، بعد که فوت کرد معلوم شد در هر شهر ایران این خیریه داره و به من گفتاد که فلانی من برای تو میخوام اینجا یه خانه بخرم، چون قسمت ما نبود، رفت توی کوچه سکته کردم اونجا افتاد. بعدش اومدن پیش بعضی آقایونو بهشون نصیحت کردن که بابا همون کار پدرتون و خیالای پدرتون به جای برید، لکن تا حالا خبری نیست. حاصل بعضی ورثه اینجورن میخورن. حالا این چه کار کند؟ چون بعضی پسرها متدینن، اگه پول بهشون بده او پسر نائب نگیره، بعضی متدین نیستن نائب نگیرن، این چه کار کنه حالا؟ ولو فضل، بله کجا شد؟ ولو علم ان البعض يؤدي، یعنی بعضی نائب میگیرن، فان كان نصيبه يفي به بحيث يحصل غرض من وجب الدفع اليهم، اگر میدوند که این سه پسر یکیش ادا میکنه و سهمش هم کافیه، فرض کنیم 60,000 تومان مونده پیشش امانت، به سه پسر که بده یکی از اینها متدین 20,000 تومان به حج میده، خب ببرا بهشون بده دیگه، بگه آقا این پول مال پدر شما پیش ما امانت بود بگیرین، او پسر متدین سهم خود را میده برای حج، واجبه به دست ورثه بدهد. و این کان نصیبهو، زمین نصیب را به بعض بزن، بعضی که یعدی، و این کان نصیب این بعض یفی وفا میکند به اون حج به حیثی که حاصل میشد غرض از اون حج وجب دفع الیهم، و این لا استعزن من یعدی، اگر نه سهمش کمه که سب به قیمت نیابت نمیرسه، یه واشکی برد به اون متدین که سهمش کمه بگد آقا پول پدرتو پیش میه، سهمت هم 5,000 تومان میشه، 5,000 تومان که وافی نیست، تو 5,000 خود را به من اجازه بده، او دو نفر دیگه که بیدینن از اونا را خبر ندهد، چون خبر بده اونا به یخش میشستن، اینی که متدینه از این اجازه بگیره سهم خودش را، بقیه را خودش زمیمه کند و بفرسته بر حج. و الا اگر وافی نباشد استعزنه اون پسری را که یعدی معل امکان، اگر ممکنه بهش بگویه، والا میترسه اگر بگد به برادر را خبر میده، معل امکان. و این لا، اگر نه ممکن نیست بهش خبر بدهد، سقطه، سقطه زمیره بزن به اذن، یعنی اذن سقطه. و المراد بالعلم هنا که هاشم الله عبدالله همیشه گفتیم که اینه یاد بگیرید که علم 8 قسم است، یکی ظن است. و المراد بالعلم هنا ما یشمل ظن الغالب، یعنی ظنم باشد بهش علم میگوییم، چون علم 8 است. پس مراد این که میگه به علم پیدا کند، چه علم یقینی چه ظن باشد، هر دو را شامل میشد. ما یشمل ظن الغالب المستند الى القرائن، به قرائن میفهمیم که این بچه ها این پسر متدین است. و فی اعتبار الحج من البلد او المیقات ما مر، حالا بنا شد نائب بگیرد از بلد بگیرد یا از میقات بگیرد، جلو خونده اینی را.